سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه این حق من است اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. منابع محلی میگویند که نیروهای طالبان پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی شورابک ولایت قندار با هم درگیر شدند. این منابع گفتند که این درگیری حوالی ساعت 10 شب آغاز شد و تا صبح ادامه یافت. شمار از خبرنگاران محلی در قندار بر رادیو آزادی گفتند که مقام‌های مسئول تایید کردند که این درگیری به طرف پاکستان تلفات وارد کرده. تاکنون حکومت طالبان پاکستان به طور رسمی در مورد درگیری تازه عکس العمل نشان ندادن. این رویداد در حال اتفاق میافتد که در 11 اکتبر سال جاری نیز در امتداد خط دیورند درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده بود و هر دو طرف ادعا کردند که خسارات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. قرار است هفته آینده کمپاین واکسین پولیو در 3 ولایت شرقی افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان آری از پولیو روز سه شنبه در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که مرحله جدید کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در 10 ولسوالی با مزرد در 3 ولایت در 10 ولسوالی در ولایت های لغمان، کنر و نورستان اجرا خواهد شد. بر اساس اعلامیه نهاد، این واکسین به گونه زرقی و قطره‌ای تطبیق میشه. بر اساس اعلامیه نهاد، در جریان این کمپاین ده‌ها هزار کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، در سال جاری میلادی تاکنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. یک مرد افغان به نام فیاض خان امروز در بریتانیا به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش رویترز، او در یک ویدیو تیک تاک در نایجل فاراج، رهبر حزب پاپولیست یا ریفرم یوکی در بریتانیا را تهدید به مرگ کرده بود. این ویدیو در اکتبر 2024 منتشر شده بود و خان در آن با حرکات دست شلیک تفنگ را نشان می‌داد و روی صورتش طرح تفنگ داشت. فاراج در محکمه گفته که از تهدید خان واقعا نگران شده و ویدیو را ترسناک توصیف کرده. قاضی کارن استین خان را به 5 سال زندان محکوم کرد و او همچنین برای تلاش غیرقانونی به ورود به بریتانیا مجرم شناخته شد. و گوگل اعلام کرده که طی 5 سال آینده 15 میلیارد دلار در این سرمایه گذاری می کند. این سرمایه گذاری شامل ایجاد یک مرکز بزرگ اطلاعات و مرکز هوش مصنوعی در شهر بندری ویساکا پاتم ایالت اندراپردیش خواهد بود. توماس کوریان، مدیر عامل گوگل، امروز گفت که این پروژه بزرگترین سرمایه گذاری گوگل در حوزه هوش مصنوعی در خارج از امریکا به شمار می رود و قرار است به ستون فقرات دیجیتال اند مبدل شود. این مرکز به هدف پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی ایجاد خواهد شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم برای تقویت اقتصاد دیجیتال و تثبیت جایگاه جهانی هند در عرصه فناوری دانسته.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان پس از 3 روز جمعه گذشته با شهادت 22 زن قربانی و ارائه اسناد در مورد محدودیت ها و آنچه خشونت طالبان علیه زنان از سوی قربانیان خوانده شد به پایان رسید. انتظار میره که در ماه قوس سال جاری حکم نهایی این دادگاه مردمی صادر شود. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان متشکل از 4 نهاد حقوق بشری، نهاد رواداری مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجموعه مدافعان حقوق بشر است. این نهادها در دسامبر 2024 تا حرکت مشترک درخواست را به منظور پیگیری نقض حقوق زنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان به محکمه دائمی مردمی در شهر روم ایتالیا ثبت کرد. این درخواست در ماه فوریه 2025 مورد تایید قرار گرفت و از برگزاری جلسه استماع در رابطه با بررسی وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان اطلاع داد. در برنامه امروز یقمن است در مورد انتظارات زنان افغان از این دادگاه و همچنان تأثیر آن بر وضعیت زنان و دختران افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهیم پرداخت. میمانای هم با خود دارم. رقیه جان صحی فعال حقوق زنان و سارا جان رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان در این برنامه با ما پیوستند. تشکر میکنم از میمانای خود. ایره هم به شنونده های برنامه این حق من است بگویم که اگر دوست دارن در مورد این موضوع برنامه با ما به تماس شوند 00420-723-008-111 شماره تماس واتساپ ماست. شما زنگ بزنین، همکار تخنیکی ما تماس های شما را به استودیو وصل می سازه و شما می تانین نظرتان در این مورد امرای ما شریک بسازین. برنامه را آغاز می کنم با رقیه جان صحی فعال حقوق زنان. رقیه جان تشکر از این که وقت دادین و در این برنامه میمان ما شدین. به نظر شما هدف اصلی دادگاه مردمی بر زنای افغانستان چی بوده است؟
سلام عرض رغبت دارم فرشته جان خدمت شما، مهمان گرامی شما و همچنان همکارای شما و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما بیان کردین دادگاه مردمی در شهر مادرید اسپانیا توسط 4 نهاد حقوق بشری در اونجا برگزار شدن و یک حرکت مدنی در یک سطح بالا بود و این دادگاه صلاحیت اجرایی نداره، ولی میتونه که پیامدهای فوق العاده منفی برای طالبان داشته باشه از لحاظ سیاسی، از لحاظ روانی، از لحاظ دیپلماتیک و همچنان میتونه این دادگاه افکار عامه را در سطح جهانی میتونه بیدار بسازه و افکار جامعه را میتونه که علیه رژیم تروریستی طالبان بسیج بسازه و بار دیگه توجه جهانی را به وضعیت مردم و به وضعیت زنان تحت حاکمیت رژیم طالبان معطوف بسازه.
تشکر رقیه جان، امرای ما بمانین. سارا جان رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان را هم با خود دارم. سارا جان، به نظر شما که اهمیت برگزاری دادگاه بر زنان و دخترای افغانستان در چیست؟ شما چی فکر میکنین؟
تشکر، ممنون. سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی، سلام به رقیه صحی عزیز، امیدوارم که خوب باشین. خب مسلما در شرایطی که همه در ناامیدی به سر میبرن، این یک روزنه امیدی بود که حداقل زنان افغانستان متحد شدن، کنار هم ایستادن و فعالان حقوق بشر بودن، آمدن کنار زنان افغانستان ایستادن و دادگاهی تشکیل شد. خب تعدادی از خانم هایی که در زندان طالب تجربه کرده بودند صحبت کردند. یک روزنه امیدی میشه حداقل در این شرایطی که دنیا خود خوب خواب زده یک تکانی خورد و ما داریم حتی در فضای مجازی مشاهده میکنیم که من حتی زیر ویدیوی یکی از عزیزانی که در دادگاه شهادت داد دیدم تهدیدهای خیلی زیادی نوشته شده بود و چقدر این دست به دست شده بودی ویدیو، حالا طرفداران طالب یا طالبانی که بودن چقدر تهدید نوشته بودن. پس حتما یک تکان خوبی خورده بود دنیا سر این مسئله و ما حتی ایر دیدیم که خیلی خوب بود که به زبانهای خارجی ترجمه شده بود و خارجی ها شنیدن. به نظر من فکر میکنم که برگزاری این نشست ها و امثال این نشست خیلی مفیده. حداقل دنیا تکان میخوره، کسانی که خود خوب خواب زدن، مسئولین مملکت هایی که در حق زنان افغانستان امروز ظلم کردن شاید خجالت بکشن از ای که سفارت تقدیم میکنن به دست گروهی تروریست که در آلمان میاین، از طرفی اینا میگن که با دیپورت میکنیم کسایی که اسلامگرا باشن، تروریست باشن، از طرف دیگر اونا کلید سفارت تحویل میدن. یعنی چیزی که میگن با کاری که انجام میدن کاملا متفاوته. شاید اونا هم درد دختران افغانستان شنیده باشن، صحبت‌های دخترانی که در دادگاه شهادت دادن شنیده باشن، امیدوارم که شنیده باشن. ولی من خیلی امیدوارم به این نشست و چون بازتابی که من در فضای مجازی دیدم خیلی مثبت و خوب بود.
تشکر سارا جان. امروی ما بمانین، یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که شنونده برنامه این حق من هستند. امروی ما رقیه جان ساهی هم است. رقیه جان، زنان افغان از این دادگاه چی انتظارات دارن؟ خودتانم یک فعال حقوق زنان هستین، از وضعیت زنان در افغانستان با خبر هستین. انتظارات شما و دیگر زنان افغان از دادگاه مردمی برای زنان افغانستان چیست؟
من حیث یک زن، من حیث یک شهروند افغانستان و من حیث کسی که حداقل بیش از 4 سال میشه که شاهد خشونت و جنایت رژیم تروریستی طالبا بر مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان هستم، توقع می هست که عدالت، یعنی مردم افغانستان و زنان افغانستان به عدالت دسترسی پیدا بکنن و کسایی که این همه ظلم و جنایت علیه مردم، علیه زنان افغانستان انجام دادن، آپارتاید جنسیتی را حاکم ساختن، باید پاسخگو قرار داده شوند و باید به سزای اعمالشان برسند. و خوشبختانه دادگاه مردمی هم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت شناختند و خواستار ای شدم که گرچه هنوز حکم نهایی ای دادگاه هنوز صادر نشده و قرار است که 2 ماه بعد، یعنی در ماه قوسه سال جاری صادر شود، ولی در بیانیه که رو به روز 3 صادر کردن گفتن که صدای زنان افغانستان شنیده شد و طالبان باید به زنان افغانستان غرامت بپردازن، همچنان آپارتاید جنسیتی را گفتن به رسمیت نشناسن. و مجدداً تکرار میکنم، خاص من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان و من حیث کسی که شاهد خشونت های رژیم تروریستی طالبان بر مردم بودیم، دسترسی مردم افغانستان به عدالت است.
تشکر رقیه جان. سارا جان، آیا زنان قربانی که در دادگاه شهادت دادن حالا امیدوار هستند که حقوقشان مورد توجه قرار بگیره و به خاطر شهادت که اونا دادن، به خاطر برگزاری این جلسه 3 روزه خشونت ها در افغانستان در کل کاهش بیابد؟ چی خشونت های خانوادگی، چی خشونت ها از طرف حاکمان فعلی؟
تلاش همه همی هست که حداقل این مبارزه نتیجه مثبت داشته باشه و ما بتونیم کار مفید انجام بدیم. شهامت میخواست که دخترها در دادگاه حاضر شدن، آمدن، شهادت دادن و او تجربیات تلخی که از زندان طالب داشتن اونا رو صحبت کردن درباره او. این قسمت کوچکی از زجر و دردی بود که زن افغان کشیده بود. نصف او مسائلی که ایجاد شده در بین دخترها، ما حتی اونا رسانه ای نکردن، حتی جرأت ای که بیاین صحبت کنن ندارن و ما حتی بین همه دخترها وقتی که دستگیر شدن و به دست طالب افتادن، حتی ما در جریان ای بودیم که که چه بلای سر این دخترها اومد از سمت خانواده، که خانواده قبول نمیکرد، خانواده مشکل داشت که دختر طالب برده، خدا میدونه چه اتفاقی برای از این دختر در زندان افتاده، هزار و یک داستان برای از این دخترها ایجاد شد. نه تنها اینا، نه تنها چند نفری که اومدن، ما دختران زیاده داریم که اونا حاضر نبودن صحبت کنن از ترس، یا هنوز در افغانستان هستن و سکوت کردن که بترسن. متاسفانه ای زجر و دردی که دخترها تحمل کردن، امیدوارم که امروز ای دخترهایی که شهادت دادن صدای او دخترها بشن، دنیا بشنوه که زن افغان چی رو تجربه میکنه، داره چه کار میکنه و چه سختی رو داره تحمل میکنه. ای که طالب با غرامت بده، فکر نمیکنم که اصلا طالبا بتونن همچین غرامت رو پرداخت کنن که جوانی دخترای مار گرفتن، نوجوانی رو گرفتن، دختری که 4 سال پیش باید مدرسه میرفت الان 4 سال از درس عقب افتاده، دختری که باید دانشگاه میخوند الان ازدواج کرده، ازدواج اجباری کرده، دختری که باید دبیرستان میرفت، مکتب میرفت، امروز خودکشی کرده. او طالب در حدی اون نخواهد بود که بتونه این غرامت پرداخت کنه، بتونه کاری انجام بده. و امیدوارم که صدای دختران افغان شنیده بشه، دنیایی که خود خوب خواب زده بیدار بشه در برابر این ظلم و ستمی که به دخترای ما شد. حداقل خوب بود دادگاه به نظر من خیلی بجا و مفید بود که در بین این سکوتی که دنیا داشت انجام میداد، این عادی سازی که کشورها داشتن انجام میدادن، این دادگاه یک تکانی داد مردمه و من باستاب این تکان دیدم در تمام این شبکه‌های اجتماعی. وقتی که کامنت‌های از خارجی‌ها می‌خوندم، از روزنامه‌نگارای خارجی می‌خوندم، خیلی ایرم مثبت ارزیابی کردم و برای من واقعا جای امید بود که این تلاش‌ها نتیجه داد و حداقل تعداد خیلی زیادی از خارجی‌ها آگاه شدن، کسایی هم که حتی خبر نداشتن این دادگاه دیده بودن. وقتی که دیدن کامنت‌ها اینا جالب بود که همه طرفداری از افغان میکردن و اونا ناراحت بودن، ابراز نگرانی و ناراحتی میکردن. هیچ جای دنیا اینقدر ظلم و ستمی که در افغانستان به زن افغان شد، هیچ جای دنیا ما نداریم. هر جا که فکر میکنین ما میبینیم که هیچ جای دنیایی نیست که دختر ما محروم بشه از درس خوندن، دختر ما محروم بشه از کار کردن، دختر ما محروم بشه از حق آزادی طبیعی. ما آزادی آنچنانی نمایم، ما مثل کشورهای اروپا زندگی نمیکنیم، ما بالاخره از افغان افغانستان هستیم و سنت‌های خود داریم، ولی همون آزادی که داشتیم، مکتب می‌رفتیم، درس می‌خوندیم، کار می‌کردیم، می‌تونستیم مسافرت کنیم، این از ما گرفتن، این باید پس بدن به دختران ما، حق دختران ما رو باید پس بدن و ما امیدواریم که به زودی اتفاق بیفته.
تشکر سارا جان. یک بار دیگر به شنونده های رادیو زدی بگویم که این برنامه ای حق من است و امروز صحبت میکنیم در مورد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که جمعه 18 میزان با شهادت 22 زن قربانی و ارائه اسناد در مورد محدودیت ها و آنچه خشونت طالبان علیه زنان از سوی قربانیان خوانده شد و پایان رسید و انتظار میده که در ماه قوس امسال حکم نهایی دادگاه صادر شود. در برنامه امروزی خود ما در مورد توقعات و انتظارات زنان افغان از این دادگاه صحبت میکنیم. رقیه جان سایی فعال حقوق زنان هم همراه ما هستند. رقیه جان، به نظر شما حکم نهایی از این دادگاه که قرار است در ماه قوس صادر شود میتونه که تأثیر عملی بر وضعیت زنها در افغانستان داشته باشه، وضعیت زنها و دخترها را تغییر بده؟
میخوایم بگویم که رژیم طالبان مشروعیت مردم افغانستان نداره، یعنی مردم افغانستان، زنان افغانستان، خصوصا زنانی که 22 زنی که در دادگاه مردمی در مادرید علیه جنایات این گروه که تروریستی افشاگری کردند و خواستار عدالت شدند، از طالب چیزی را نمیخواهند و طالب هم این صلاحیت نداره که حق مردم که فعلا غصب کرده، خصوصا حق زنان، حقشان بشان بده، چون اونها مشروعیت ندارن. و بله البته که این دادگاه میتونه که خیلی تأثیر گذار باشه و مرتبط است با دادگاه بین المللی کیفری دادگاه لاهه که در اونجا هم طالبا پرونده دارند و قربانیان زیادی خصوصا زندانیان که زندان های رژیم تروریستی طالب تجربه کرده بودند علیه این رژیم اونجا هم پرونده باز کردند و این میتونه که در سطح جهانی افشاگری صورت بگیره علیه ظلم و جنایت جاری بر مردم خصوصا بر زنان و این باعث میشه که نهادها و مردم هر کشوری که از این وضعیت و خصوصا وضعیت زنان در افغانستان آگاهی بیشتر پیدا میکنن باعث میشه که بر حکومت‌هایشان فشار وارد بکنن و من باورمند به این هستم که زور ملت واقعا خیلی زیاد است. مثلا میتونیم به وضوح میتونم اشاره بکنم به عمل کرده متقی که در همین روزها هم جنجال های زیادی برپا کرده در هندوستان وقتی که شریعتشان در جیبشان گذاشته به هندوستان میرن و اونجا را هم مثل افغانستان زنان را از نشست خبری ممنوع کرده بودن ولی آنچنان فشار وارد کردند که مجددن مجبور شد که دوباره نشست خبری برگزار بکنن و دروغ های تحویل خبر نگارا بیتن که بله مشکلات فنی بوده و اینا در صورت که خودشان اجازه نداده بودن برای زنها که در نشست خبری شرکت بکنه. در رابطه به وضعیت زن افغانستان هم میتونه که اینمی حرکت های مدنی بسیار نقش مفید و ارزنده داشته باشه و میتونه که حاکمان هر کشور مردم وادار بسازند که طالب به رسمیت نشناسند و آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود و کسایی که این وضعیت به بار آوردن در دادگاه های بین المللی اینا محاکمه شوند و پاسخگو قرار بگیرند.
تشکر رقیه جان. شنونده های گرامی اگر دوست دارین در رابطه به موضوع برنامه انتظارات شما از دادگاه مردمی برای زنان افغانستان چیست؟ امرای ما مطرح کنین نظرتانه به 004-27-23-008-111 به تماس شوین. شماره واتساپ ماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را ما جواب خواهیم داد. سارا جان رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان هم امرای ما است در برنامه. سارا جان، خشونت های اجتماعی و اقتصادی علیه زنان چه پیامدهایی را بر خانواده و جامعه داره؟
متاسفانه خب این خشونت ها رو ما قبلا هم در افغانستان داشتیم، چون ما باید فرهنگ و سنت ها ما عوض بشه از پایه. ما این خشونت ها رو قبلا هم داشتیم و امروز شاهد خشونت های بیشتر هستیم. ما نمیتونیم که گذشته افغانستان رو ندیده بگیریم. سالها پیش افغانستان که زنهای افغان چه مشکلاتی داشتن بود، قبلا هم بود ولی الان بدتر شده. در حال حاضر شرایط زن افغانستان بدتر شده. اگر قبلا 50% حداقل حقوق داشت، امروز هیچی نداره. یک دختر افغان دیگه حقوق نداره. وقتی که تو اجازه نداری برای خود تصمیم بگیری که در آینده با چه کسی زندگی کنی، وقتی اجازه نداری که درس بخونی، وقتی اجازه نداری که انتخاب کنی که کار کنی، یعنی که هیچ حق و حقوقی تو در جامعه نداری، کاملا حذف شدی. و این خشونت ها در افغانستان در حال حاضر خیلی بیشتر شده، چون دختران بیشتری هستن که در خانه هستن، امید ای دارن که مکاتب باز بشه، دانشگاه باز بشه، درس بخونن. شاید فعلا تصمیم برای ازدواج نداشته باشن ولی از سمت خانواده مجبور میشن به ازدواج. خب این باعث میشه که یک سری مشکلات در خانواده هم ایجاد بشه. خیلی از خانواده ها دخترانی بوده که کار میکردن و درآمدی داشتن و خانواده رو تامین میکردن، در حال حاضر رو دختر هم کار نمیکنه و در خانه است و درآمدی نداره. خب باز هم در خانه یک جنجالی میشه که مجبور میشن دختر بگن تو بعد ازدواج کنی به خاطر او پولی که میگیرن، خانواده نیاز داره. حتی ما دخترای سن کوچک رو میبینیم که بیشتر ازدواج ها بیشتر شد. شاید سالها پیش کمتر شده بود ازدواج های کودک همسری کمتر شده بود، در حال حاضر ما داریم میبینیم که رو به افزایش کودک همسری، چند همسری در افغانستان. متاسفانه این خشونت ها هر روز داره بیشتر میشه در خانه. زمانی که اینترنت به روی دخترای ما بستن، اینترنت قطع شد، واقعا شرایط سخت شده بود. حتی همو کسایی هم که داشتن آنلاین درس میخوندن، اونا هم از نظر روحی و روانی وضعیت خوب دیگه نداشتن. در حال حاضر واقعا شرایط دخترای ما ناامید کننده، یعنی با هر کسی که شما صحبت میکنین انقدر مایوس و ناامیده، انقدر مایوس و ناامیده که آدم فکر میکنه که او دختر که 16 ساله انگار که 50 سال تجربه زندگی داره، طوری حرف میزنه از درد و غصه و غم. آدم با خود خود فکر میکنه که ای الان باید در بهترین شرایط زندگی میکرد، الان باید درس میخوند، به فکر مکتب میبود، به فکر ای که چطور لباس بپوشه، چطور استایل کنه. امروز داره از غم و غصه صحبت میکنه، چقدر ناراحت کننده. و همچنین زنانی بوده که قبلا درآمدی داشتن، اونا هم کار نمیکنن، باز هم در خانه خوش شونت هست، باز هم جنجال هست که مرد خانواده نمیتونه تامین کنه هزینه خانواده و مشکلات خیلی زیادی. خشونت ها امروز خیلی بدتر شد. ما خوب داشتیم، یک چیزایی بود که از سنت های ما هست که همیشه با ما هست، همراه ما هست، ولی یک سری چیزها بدتر شد امروز و چیزی که افغانستان با هیچ کشوری در دنیا ما نمیتونیم مقایسه کنیم، با هیچ کشوری نمیتونیم از نظر خشونت ما مقایسه کنیم. ما حتی این خشونت ها در اروپا هم داریم، چون میارن مردهای ما از سنت‌های قدیمی دارن، ریشه داره و خود همه جا میکشونن. و حتی در اروپا هم این خشونت‌ها میبینین که راه پیدا کرده. کسایی که آمدن به این سال‌های اخیر چقدر جرم و جنایت در همه اروپا زیاد شده، مخصوصا در آلمان. شما همه 3 روز پیش باز دو جوان با هم دیگه درگیر میشن و یک نفر کشته میشه. این خشونت ها رو از افغانستان هم آوردن خود خود به اینجی. حالا شما ببینید در اروپایی که زندانی میکنن، مجازات میکنن، اینا همین مدلن. در افغانستان چه زندگی های شده، چه به روز زنان افغانستان آمده. شاید دیگه جرأت حرف زدن هم دیگه نداشته باشن. اینجی که مجازات میشن، روزگار اینه. من نمیفهمم که امروز در افغانستان دیگه چه میگذره به سر زن افغانستان.
بله، تشکر سارا جان، سلامت باشین. شنونده های گرامی، برنامه این حق من است را از رادیو آزادی میشنوین. سارا جان رحمانی خبرنگار و فعال حقوق زنان و همچنان رقیه جان صحی فعال حقوق زنان در این برنامه مهمان های ما هستن. خب پیش ازی که بریم به طرف تلفونا، میخواییم از رقیه جان بپرسم، به نظر شما رقیه جان چرا جامعه جهانی در قبال وضعیت زنای افغان کافی عمل نکرده؟ مثلا همواره گفته میشه که بدون روسیه تا هنوز هیچ کشور طالبا را به رسمیت نشناخته. این خودش نشان میده که یا این خودش میتونه یک اقدام از جامعه جهانی باشه، به خاطر از این که یکی از پیش شرط های به رسمیت شناختن طالبا امی رعایت حقوق بشری و ویژه حقوق زنای و دخترای افغان است. اما زنای افغان بارها ایرم میگن ای بسنده نیست. پس به نظر شما چرا جامعه بین المللی یا جهانی در قبال وضعیت زنا کافی عمل نکرده؟ دلیل چیست؟
در این راستا ما میخواییم بگویم که درست است که امروز طالب در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، فقط روسیه طالب به رسمی شناخته. حق نداره جامعه جهانی یک گروه تروریستی را به رسمیت بشناسه. حق نداره سازمان ملل متحد خلاف منشور خودش عمل بکنه. آیا طالب یک گروه تروریستی هست یا نیست؟ اگر هست پس حق ندارن به رسمیت بشناسن. اگر نیست پس در طول این 20 سال گذشته چه میکرد آمریکا و ناتو در افغانستان رو میگفتن با تروریسم ما مبارزه میکنیم، یک موضوع. و دیگه ای که متاسفانه درست است که جامعه جهانی کشورهای مختلف تا حالا اعلامیه‌های مختلف داشتن، نشست های مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار کردن، اما هیچ کدام از اینا منجر به تغییر وضعیت برای زن افغانستان نشده. و متاسفانه کشورها تعامل نرم با طالبان داره. حال دمی روزا شما شاهد هستین، مثلا نروژ، آلمان و دیگه بعضی جای دیگه دیپلومات هایشان میپذیرن. وقتی یک گروهی که مشروعیت بین المللی نداره، مشروعیت حتی خود مردم افغانستان نداره و در طول حداقل بیش از 3 دهه باعث و بانی حملات تروریستی بر مردم افغانستان و بر نیروهایی که در افغانستان از کشورهای مختلف حضور داشتن در طول 20 سال گذشته، چطور میتونن که یک همچون گروهی را با اینا تعامل بکنن و دیپلماتشان را بپذیرن و ماهانه یا هفتوار پول دریافت میکنن از جانب آمریکا؟ ای یک چیز قطعی و حق